در اون بحثی که بناست
طبق قاعده باشه، یعنی بحث از هیئت باشه، بحث از ماده امر رو طرح میکنه. خوب توجه بکنید، بحث از مواد بنا نیست در اصول بحث بشه، مواد مال فقه. اگر قرار باشه، خوب دقت بکنید، اگر قرار باشه بحث از وجود و عدم ظهور سرایت به مواد هم بکنه، دیگه فقه و اصول، به تعبیر دیگه اصول و لغت قاطی میشه. بحث از این که لفظ سعید میفرمود ظهور در چی داره، خب این که درسته بحث از صغرای ظهوره، اما چه ربطی به اصول داره؟ اصول باید بحث از حیات کنه، کار به مواد نداشته باشه. بحث از مادت الامر اگر مطرح شده در باب اوامر به عنوان بحث اول، اولین سوال مطرح اینه که بحث از ماده در اصول نباید بشه. چرا مطرح شده؟ خوبشون بحث مادت الامر رو مطرح میکنه، یک بحث لغوی درش داره که این کلمه از در لغت یعنی که، یک بحث اصولی داره که آیا ظهور در وجوب داره امر به معنای طلب که یک از معانی امر یا نه. قهرم قبل از ورود به اینا باید این مشخص بشه چرا بحث از ماده داره مطرح میشه. مبحث دوم که بحث صیغه الامره، بحث هیئت الامر، اون علل قاعده است. بحث از هیئت افعال دیگه کاری به ماده خاصی نداریم، قهرم میشه یک قاعده کلی، یک عنصر مشترک در استنباطهای مختلف، میشه کبرای قیاس استنباط. اما بحث از ماده رو چه جهته؟ بعضی به این قسمت که رسیدن فرمودن بحث از ماده الامر در اصول مثل بحث از ماده النهی در اصول در بحث نواهی استطراد طفیلیه، نباید بحث شد. قرار از حیات بحث کنیم، از مواد بحث کردن استطراده. چون صیغه الامر بناس بحث بشه، دیگه ماده الامر هم به تناسب او بحث شد. خب این جواب درست نیست. جهتش اینه که ولو بحث از ماده الامره، اما ضابطه اصولی بودن تو این بحث محفوظه. ازا مطلب دقیقی میشه، خیلی دقت کنید. با اینکه بحث از ماده خاصه، اما بحث اصولیه. معیار اصولی بودن یک بحث این بود که در قیاس استنباط احکام فرعی کبرا قرار بگیره. و بحث از ظهور و ماده الامر فی الوجوب چنینه. اگر بحث ماده امر رو در اصول طرح میکنن برای اینکه مشخص کنن ظهور او در چیه، پس دنبال هست و نیست ظهوریم آیا ظهوری دارد یا ندارد؟ اگر دارد در چی؟ وجوب یا استحباب؟ خب میرسیم بحثش، بحث دومی که در بحث سومی که در بحث مادت الامره که دو مبحث بیشتر تو اینجا نیست، اصلا یک بحث لغویه، یک بحث اصولیه که مشخص میشه. بحث اساسی که مد نظره، بحث سومه به ترتیبی که ایشون ذکر کرده، دلالت و لفظ الامر علی الوجوب، بحث ظهور امر در وجوب. این کبرای قیاس استنباط قرار میگیره. اگر در اصول کسی اثبات کنه مادت الامر ظاهرتون فی الوجوب، این مثل صيغه الامر ظاهرتون فی الوجوب، مثل المشتق ظاهرتون فی المتلبس، کبرا قیاس استنباطه. البته با گذرش از تونل مباحث حجت، این ظاهر امر ظهور امر در وجوب با رنگ حجیت، کبرای قیاس استنباط قرار میگیره. پس چرا بگیم طفیلیه؟ معیار اصولی بودن تو این بحث محفوظه. حالا باید ببینید چرا مادت الامر چنینه. اما ماده مثلا سعید چنین نیست. تیمم سعیدن طیبا. چرا بحث از ظهور این در وجود خبرای قیاس استنباط قرار میگیره، اما بحث از ظهور واژه سعید خبرای قیاس استنباط به اون نحوی که در تعریف مد نظره، در تعریف میگفت بحث از قواعد عامه، بحث از قواعدی که حالا خود قاعده توش مفهوم عمومیت خوابیده، تقع و نتیجهش در طرق استنباط، تعبیر کرده بود، تعبیر خود مرحوم مظفر در اول، تقع و نتیجتها فی طرق استنباط الاحکام الشرعی. طرق که میاره قهرن همون تعبیر مرحوم شیخ صدر که میفهمد عنصر مشترکه، یعنی اختصاص به یک استنباط نداره. این در بسیار از استنباطات ازش استفاده میشه. در طرق استنباط واقع میشود عنصر مشترکی در استنباطهای مختلف ازش استفاده میشه. چرا ماده امر چنینه ماده سعید نه؟ در توضیحش فرمودن بعضن جهتش اینه که مادت الامر بحث از ظهور و عدم ظهور او در حکمه، بحث از ظهور و عدم ظهور او در حکمه، وجوب استحباب، آیا ظهور دارد یا ندارد ماده امر، اگر ظهور داره در چی. اما امثال لفظ سعید اگر بحث بشه از ظهورشون، ظهورشون در موضوعه. تیمم سعیدن طیبا، ماده تیمم، ماده سعید، تیمم متعلق حکمه، سعید موضوع حکمه. اینا خب دیگه باید در لغت معناش مشخص بشه. این متعلق تیمم، اون موضوع، البته تیمم حقیقت شرعیه است، اما سعید خب حقیقت عرفیه است. تیمم رو باید از نظر شرع معناشو مشخص کنی، سعید رو با راجع به لغت. اما اینا دیگه کاری به حکم ندارن، اینا موضوع حکمن، متعلق حکمن، لذا در عملیه های مختلف استنباط کارایی نداره. اما بحث از ماده امر، ماده امر ظهورش یا در وجوبه یا در استحبابه، بالاخره هر چی باشه حکمه. این میتونه به هر ماده‌ای تعلق بگیره، هر ماده‌ای میتونه متعلق این قرار بگیره. اما خب موضوع که دیگه متعلق چیز موضوع دیگری قرار نمیگیره، این حکمه، این متعلقه، هر موضوعی میتونه متعلق این باشه. پس میتونه تو عملیات های مختلف، تو عملیات مختلف ازش استفاده بشه. اگر بگیم مادت الامر ظاهرت فی الوجوب، دیگه این مادت الامر اگر موضوعش بشه صلات، دال بر وجوب صلاته، موضوعش بشه زکات، دال بر وجوب زکاته، یعنی هم در امر تو کب زکات تطبیق میشه، هم در امر تو کب صلات تطبیق میشه. حکم متعلقش هر یک از افعال میتونه باشه. تو این حساب عمومیتی در این محفوظ عنصر مشترک در عملیه استنباط حساب میشه. نه خود حکمه، بله اونا نسته، بحث نداره، کلمه وجب بحث نداره، اگر نه میشد در اصول بحثش کرد. بالاخره گفت بحث از قواعدی که تقع و نتیجتها، این نتیجتها یعنی قیل و قالا رو همه رو بگیم، نتیجه نهایی رو بگیریم، اختلافات بررسی بشه، بعد ببینیم نتیجه چیه او در طریق استنباط. خب وجبه که دیگه نفسه، یکره و نفسه، نو بحث نداره، ولی اونا هم حکمه. ماده امر اگر در اصول بحث میشه، سایر مواد بحث نمیشه، همچنین ماده نهی در بحث نواهی بحث میشه ازش. جهتش اینه که بحث میکنیم از ظهور اینا در چه حکمی، آیا وجوب استحباب راجع ماده هم، کراهت یا حرمت راجع ماده نهی. اگر بحث از ظهور این دو در حکم شد، هرچی که باشه نتیجه، مثلا ظهور در وجوب یا نه ظهور در فرمه، که این رو نهایتا میگن ماده هم ظهور در وجوب داره، ماده نه ظهور در فرمه داره، این دیگه به هر موضوعی، به تعبیر دقیق تر به هر متعلقی تعلق بگیره، میشه شما از اون قاعده الامر ظاهرتون فی الوجوب، ماده تر امر ظاهرتون فی الوجوب استفاده کنید. میگید صلات تعلق به ماده الامر، زکات تعلق به ماده الامر و امثال هر عملی. ماده الامر ظاهرتون فی الوجوب میشه کبرایی در هر یک از این مواردش استفاده میشه. حکمه، چون حکمه ظهور در حکمه، میتونه یک عنصر مشترک باشه، یک قاعده اصولی باشه در عملیه های مختلف استنباط. این وجهی که ذکر کردن برای که مادت الام مادت النه اگر در اصول بحث بشه نگیم توفیلی است. در اصول بناس از حیات بحث کنیم، از مواد اگر بحث بشه توفیلی است. خب توفیلی وقتی است که ضابطه اصولی بودن هم توش نباشه، این ضابطه رو داره، قاعده است که بحث میشه ازش، نتیجهش در طرق استنباط قرار میگیره. طرق جمع این عملیه های مختلف، بس میشه عنصر مشترک به اصطلاح آیسد، میشه اصولی. ای با ماده سعید فرق میکنه. این میتونه حالا فعلیتش البته زیاد نیست، اما امکانش هست که در هزاران استنباط ازش استفاده بشه، از این ماده، از این قاعده. ولی اولا فعلیتش موارد معدودی هست. معنای حرفی هیچ برگشت که معنای اسمی نداره. معنای حرفی مباین به معنای اسمیه. بعدها خواهیم گفت وجوب، استحباب، اینا هیچ مرجعیتی برای مفاد هیئت افعال نداره. اینا احیانا اغراض در استعمال هیئت در رفت هستن، اغراضن، نه معال معانی. هیئت افعال همه جا در اون نسبت طلبیه به کار رفته، نسبت ارسالیه به تعبیر استاد. می گفتیم نسبت بین آمر مأمور مأمورون به غرض گاهی وجوبه، ولی وجوب یا طلب
ظرفیت، مثلا فی ظرفیت داره. ما اگه معنای اسمی ظرفیت روشن بشه، ما فی این ظرفیت چه ظرفیتی؟
اونا عنوان و معنون، نه مرجعیت.
بالاخره برمیگرده، حالا
بر نمیگرده، برگشت چیز دیگه است. برگشت در کلی و فرد باید گفت.
خب حالا باید بیان میگه، ولی به این طریق میشه جهت رو بیان کرد.
خب نه، اینم ببینید، باز بخواید بگید ما عنوان وجوب رو میخوایم عنوان قرار بدیم، طلب رو عنوان قرار بدیم برای مفاد حیات، این بحث رو پیچیده تر میکنه، آسان تر نمیکنه. یعنی اگر کسی مادی امر رو نخونه وارد بحث حیات عوامر بشه نمیفهمه چی میگه. هیئت امر، هیئت امر، بحث حروف رو خونده میگه هیئت امر جز حروفه، موضوع لهش معنی حرفیه، ربط بین آمر مأمور معمولون ده.
خب میگم مفاد
هیچ وقت مفاد اضرب امر توکه نیست. مفاد او امر توکه نیست. بله بخواید با عنوان اسمی یاد کنید، از هیئت الامر به مادت الامر یاد بکنید، بگیم طرحش به این خاطره، وقتی مسئله میتونه اصولی باشه، ضابطه اصولی بودن توش هست، جهتش هم اینه که با سایر مواد اگر فرق بکنه، چون این ظهور در حکمه، حکم بکنه میتونه به هر فعلی تعلق بگیره، پس میشه عنصر مشترکی. هستن جزء مسائل اصوله. اینم که گفتید یکره و یستحب و اینام هست، بله یجبو، منطقه چون بحث نداره اختلاف توش نیست نیاوردن دیگه، باز نفسه بناس بحث ظواهر بشه نه نصوص، اونا نفسه. حالا راجع به کلمه امر دیگه، این بحث مقدمی بود که مادت الامر چرا در اصول بحث شد، میگیم معیار اصولی بودن تو این بحث محفوظه، هیچم لازم نیست توفیلی معرفیش بود. وجه اصولی بودنش، وجه این که ضابطه اصولی برش منطبقه، اینه که این ماده اگر بناس از ظهورش بحث بسه، ظهور در حکمه، حکم به هر فعلی میتونه تعلق بگیره، پس بحث میشه بحث از یک عنصر مشترک در عملیه های استنباط میشه بحث اصولی. حالا وارد میشه در ابتدا بحثی لغوی که ماده الامر از نظر لغت یعنی چه، بعد که از نظر لغت مشخص شد که ایشون قائل به اشتراک لفظی بین دو معنا، محل نزاع اصولی سر کدام امره، امره به کدام معناست، که میگه امر مال طلب محل بحث اصولیه، ماده امر مشترک لفظی نظر ایشون و امثال مرون نائینی، البته امثال آغازیا نائینی نگید، آغازیا نائینی قائل به اشتراک معنویه که یک اشاره به قول نائینی داره در عبارت، حتی مرموم آخون تو کفایه فرماید ماده امر مشترک بین دو معنا، یکی طلب یکی شیء. حالا بعد حدود و ثغور این دو روشن بشه، ممکنه بگید طلب خودش زیر مجموعه شیء، شیء اوسع المفاهیمه، طلب مشمول اوست، خواهیم گفت نه، طلب به نحو مصدری مد نظر، شی به نحو اسم مصدری، که حالا این در توضیح روشن میشه دیگه. اجمالا ابتدا فرموده ماده امر ادهی گفتم مشترک لفظیست بین چندین معنا، یک قوله که نمونه هایش اینجا میگه از اون معانی، قول مرحوم صاحب فصول اینه که ماده امر مشترک لفظیست بین طلب و شأن، شأن یعنی موقعیت و جایگاه ویژه، شیئی که چیزی که دارای یک ویژگی خاصه که ازش تعبیر میکنه به جایگاه موقعیت. دو معنا برای لفظ امر در قائل شده ایشون، طلب شأن. مرحوم آخوند مثل مرحوم مظفر اینا قائلن مشترک بین طلب و شیء نه شأن، مرحوم نائینی قائل مشترک معنوی و ماده امر معناش الواقعة المهمة، حادثه دارای اهمیت، این معنی امره، برخوردار از اهمیت، هر حادثه برخوردار از اهمیت رو میشه با واژه امر ازش یاد کرد، میشه مشترک معنوی. پس ادهی قائلن به اشتراک لفظی، ادهی قائلن به اشتراک معنوی مثل نائینی. اونای قائلن به اشتراک لفظی، ادهیشون میگن مشترک لفظی بین بیش از سه معنا، چهار معنا. ادیشون میگن مشترک بین دو معناست. اونایی که میگن مشترک بین دو معناست، اون دو معنا را یه ادهشون میگن شأن و طلب، یک اده میگن شیء و طلب. ایشون خب متعرض این اقوال نیست. قول به اشتراک بین شأن و طلب قول صاحب اصوله، شیء و طلب قول مرحوم آخونده که ایشون هم میپذیره، اشتراک معنوی قول مرحوم رائینیه که اشاره‌ای بهش میکنه، به تفصیل طرحش نمیکنه. قول به اشتراک لفظی بین معانی متعدد هم قول مشهور قدماست در ماده امر. اما ایشون معتقده یک از معانی امر طلبه، یکیش هم شیئه، منتها هر طلب و هر شیئی نه. خوب دقت کنید، هر طلبی رو امر نمیگن، طلب اعم از امره. امر اگر معنای طلبه، طلب خاص. اولین خصوصیت طلب که بخواد ازش با واژه امر یاد بشه، ابراز و احرازه. طلب اگر ابراز نشه، درونی باشه، بهش امر نمیگن. وقتی میگن امر به کذا، که اون مطلب و اراده خود رو اظهار کرده باشه. اگر اظهار نکرده، اراده گفته میشه. حتی طلبه گفته میشه، مطلوب زید اینه گفته میشه، اما مأمورون به زید این است گفته نمیشه. تا ابراز نکنه امر نمیگیم، اون عمل رو مأمورون به نمیگیم، ولو مطلوب میگیم، مراد میگیم، اراده میگیم. پس اولین خصوصیت که بخواد طلب معنی امر باشه، اینه که طلب باید احراز بشه. این یک. دو، طلب احراز شده الزامی باشه، نه غیر الزامی. اگر کسی طلب کرده، طلب رو احراز کرده، اظهار کرده، با قول و فعل و کتابت همسال زالت احراز کرده، اما طلبش الزامی نیست، اونجا امر گفته نمیشه. ماده امر طلب الزامی محرز. سومین خصوصیت اینه که اون طلب کننده از موضع برتری برخوردار باشه نسبت به مطلوب من. سه خصوصیت. پس امر، لفظ امر اگر یکی از معانیش طلبه، با سه خصوصیت، نه هر طلبی، طلب دانی از عالی امر گفته نمیشه، طلب مساوی از مساوی امر گفته نمیشه، بگید مجازه. طلب احراز نشده که درونی، اطلاع برو پیدا کردی اما ابراز نکرده، امر گفته نمیشه. طلب غیر الزامی امر گفته نمیشه. لذا اگر میگیم یک از معانی طلب، یک از معانی امر طلبه، باید اینو بگید، یک از معانی امر طلب محرز، بگید طلب الزامیه محرز از شخص عالی نسبت به دانی، اینو بهش میگن امر. پس امر شد اخص از طلب. هر امری یستقو علیه طلب، اما هر طلبی اینجور نیست امر برای صدق کنه. طلب غیر مظهر امر نیست، طلب هست امر نیست. طلب مظهر غیر الزامی امر نیست، طلب مظهر الزامی از شخص دانی نسبت به عالی امر نیست، از مساوی مساوی امر نیست. اونجا استدعا و التماس هم داره، این واژه ها باید به کار بره نه واژه امر. این سه خصوصیت برای طلب که قرار معنا امر باشه. اما معنای دوم امر که میفهمد شیعه، بازم هر شیعی نه، شیع گفتیم اوسع المفاهیمه، از شیعیت تسابق الوجود. شیع با وجود برابره، پس هر چیزی شامل مفهوم میشه. شیع نه موجود، شیعیت یعنی وجود. اگر قرار یکی از معانی امر شیء باشه، اولا شیئی که از افعال و معانی باشه به اصطلاح، نه از جواهر و ذوات. به جواهر و ذوات امر اطلاق نمیشه. اگر یک سنگ دیدی، یک شخص دیدی، نمیگه رأیتو امرن، امر بر ذوات اطلاق نمیشه. پس اگر میگیم یک از معانی امر شیعه، اولین خصوصیتش اینه که شیعی که جز صفات، جز معانی باشه، نه جز ذوات و جواهر. تازه جز صفات و معانی هم که هست، به صورت اسم مصدری لحاظ بشه نه به صورت مصدری. اگر عملی را مصدر و اسم مصدر، خب فرقشون رو خوندید دیگه، مکرر مصدر و اسم مصدر فرقشون به اینه که اگر ما عمل رو مضافن الال فائل الا ما هو خارجون ان در نظر بگیریم، بهش بگن مصدر. اگر اضافه هاش رو قطع نظر کنیم ازش، به خود عمل نگاه کنیم، بهش بگن اسم مصدر. اگر تو ادبیات میگن اسم مصدر نتیجه مصدره، نتیجه مصدر این مصدر لیسیده از اضافات، خصوصیاتش رو قیچی کنید خودش باشه. نتیجه طول مصدر این منهای شاخ و برگاش، اضافه هاشو قطع کنید، این میگن اسم مصدر. میگه شیء که میگیم یکی از معانی ام شیئه، شیئی که از معانی نزواست، اونم معانی ملحوظ علا نحو اسم مصدری نه علا نحو مصدری. حالا اینا رو رو چه حساب ایشون میگن؟ اینا به اصطلاح در مقام ثبوت تصور تصدیقش بود، اثباتش بود. بعد بحث اثباتیش رو شروع میکنه از راه تعدد جمع، میگه امر به معنای طلب جمعش اوامره، امر به معنای شیء جمعش اموره، تعدد هیئت جمعی حکایت از اختلاف معنا داره. بعد یک شاهد دیگه هم میاره، امر به معنای طلب مشتقات داره، امر به معنای شیء مشتقات نداره، آمر و مأمور نداره. جهتش رو اینجور معرفی میکنه ایشون، اگر مشتقات نداره چون اسم مصدره، اسم مصدر مشتقات نداره، مصدره که مشتقات داره. امر به معنای طلب به نفع مصدری ملحوظه، اضافه ها داره، به فاعل میشه آمر، به مفعول میشه مأمور. اما امر به معنای شیء چون اضافه هاش قیچی شده معنا نداره مشتقات داشته باشه. اشتقاق حکایت از اضافه های اون عمل به فاعل که میگی ضارب، به مفعول که میگی مضروب. حالا تو بیتیم بونجاش عبارت ببینید، قیل ان کلمت الامر لفظ مشترکن بین طلب و غیر طلب، از آنچه که استعمال میشود در او این کلمه، این مشترک لفظی بین تمام مستعملون فیهاش، هر مستعملون فیهشو موضوع الله بگیرید، کل حادثه و شأن، شأن عمل مهم دارای جایگاه ویژه، و الفعل. حالا مثالا رو ببینید، کما تقول و جئت لامر کذا، یعنی لحادثه کذا، لفلان حادثه، او شغلنی امران، این امر میخواد مانه شأن بگیره، مشغول کرد مرا امرون، یعنی موقعیتی، جایگاهی. یا اتا فلانون به امر عجیب، نه به فعل عجیب. ره ره در هر مصداقی به کار میره که بقیه میگن مصداق معناست نه معنا، میگه شما رو معنا حساب کنید. ملا یبعد ان تکون المعانی التي تستعمل فيها کلمه الامر، بعید نیست معانی که استعمال میشود در اون معانی کلمه امر، ما خلق طلبه، غیر از طلب، همه برگردد به معنای واحد جامع بینها، کن مفهوم اشیء باشه. حالا چرا طلب رو نمیاره تحت همین داخل کنه؟ جهتش روشن شد به صورت نسبی. طلب معنای مصدری داره، شیء که ایشون میخواد معنای امر معرفیش کنه معنای اسم مصدری داره، نمیتونه او داخل داری بشه. امر معنای طلب مشتقات داره، امر معنای شیء مشتقات نداره. فیکون لفظ الامر مشترک بین دو معنا، طلب و شیء، که نظر من معقون تو کفایم هست. اما خب از اینجاست میپردازه حدود و ثغور معنا رو اول مشخص کنه. ببینید سه مرحله داره بحث در این مبحث اول. یکی ذکر مدعا که ذکر شد، میگه کلمه امر مشترک بین دو معناست، طلب شیء. یکی بیان حدود این مدعا که از اینجا شروع میکنه. مرحله سوم اثبات مدعاست، از کجا اینا رو میگید؟ که از اون و دلیل الا ان لفظ الامر مشترک بین معنیه، بحث اثباتی شروع میکنه. تا اونجا بحث ادعاست و تبیین حدود مدعا، اثباتش از اون به بعده و دلیل. اول میپردازه راجع به حدود معنای اول که طلب بود، و المراد من طلب، اینا رو دقت کنید، میخواد اخصیت امر از طلب رو اثبات کنه، بیان کنه هر طلبی امر بهش گفته نمیشه، طلب اظهار شده نه درونی که عین اراده است. اظهار شده، حالا به هر وسیله‌ای، قول، نوشتن، اشاره، اظهار باید باشه تا به طلب امر گفته بشه. طلب باید الزامی باشه، باید از شخص عالی نسبت به دانی باشه. اظهار الارادت و رغبت، اراده و رغبت که بهش طلب هم گفته میشه، اگر اظهار شد او وقت امر بهش گفته میشه. از هم میگیم طلب مظهر امره، نمیگیم امر فلانون به کذاب مجردی که تو دلش میخواد امره نمیگیم او وقتی. بله طلبه میگیم، اراده میگیم، رغبه میگیم. اظهار ارادت و اراده و رغبت، حالا اظهار به قول یا کتابت یا اشاره یا نحو این است او نحو حاضر امور، از آنچه که صلاحیت دارد اظهار و ارادت و رغبت و ابراز هما بهی. اینجا رو دقت کنید، مقدار تعبیر من مظفر مسامحه داره. فمت فمجرد الارادت و رغبت من دون اظهارها به مظهرن لا تسمى طلبا. چرا تسمى طلبا لا تسمى امرا؟ طلب میگیم بهش، امر نمیگیم. یه صرف اراده و رغبت، صرف یعنی چی؟ یعنی اظهار نشود، نمیگیم امر. که امر به کزا وقتی که اون طلب خواسته شو اظهار کنه. لا تسمى امرا، طلبا باید امرا باشن. این یک خصوصیت، خصوصیتی که در طلب افکت، یکیش اظهار و ظاهر. و ظاهر اشاره به دو خصوصیتیه که در افسانی اعتبار العلو فی معنی الامر و حتی بخشش در اون سوم گفته میشه، در سوم گفته میشه که طلب باید الزامی باشه. بله کاری بون نداریم، واژه طلب رو باید جایی به کار برد، واژه امر رو باید جایی به کار برد که طلب مولا الان نحو الزام باشه. حالا منشأ و دلالت علی الزام عقله کار بین نداریم، میگیم واژه رو باید اونجا بکار بود. و ظاهر انه لیس کل طلب یسمى امرا، هر طلبی امر گفته نمیشود، هر طلب مظهری. کل طلب خوب بود، طلب مظهر رو می آورد. هر طلب اظهار شده ای امر نامیده نمی شود، بلکه امر نامیدنش به شرط اینه که اون طلب کننده از موضع برتر برخوردار بشه، بل به شرط مخصوص یحتی ذکر در مسئله ثانیه. اون یک کلمه است، اعتبار العلو، باید آمر، باید طالب مستعلی باشه تا به او بتونیم آمر هم بگیم. اگر نه آمر گفته نمیشه، ملتمس گفته میشه، التماس یا مستدعی گفته میشه، استدعا. بنابراین تفسیر امر را به طلب از باب تفسیر انسان را به حیوانه، از باب تفسیر شی به امر. نتیجه این شد که طلب اعم از امره. امر اگر میگیم یک معناش طلبه، طلب خاص، شیء هم همینجور. اگر میگیم یک از معانی امر شیء، نه هر موجودی، جواهر، اعراض، به تعبیر ادبیات ذوات، معانی، همه نه، فقط معانی. اونم معانی تازه به صورت اسم مصدری، نه به صورت مصدری. و المراد من الشیء من لفظ الامر ایضا ليس كل شيء على الاطلاق، هر موجودی. اونجوری که مراد از طلب کل طلب نبود، اینجا مراد از شیء کل شیء نیست. و یکون تفسیر امر را به شیء از باب تعریف الشیء بالعام، اینم باز تعریف انسان به حیوان میشه. ایزن فإن الشیء لا یقال له امر، میگه شیء وقتی ازش با عنوان و واژه امر یاد میشه الا اذا کان من الافعال و صفات، در یک تعبیر الا اذا کان من المعانی لذوات، ولی اذا لا یقال رأیت امرن اذا رأیت انسانن او شجرن او حائطن. امر بر ذوات اطلاق نمیشه، مراد معانیه. باز معانی رو هم محدود میکنه، معانی ملحوظ به نحو اسم مصدری، ولیکن لیس المراد من الفعل و صفت، بگه گفتیم الا اذا کان من الافعال و صفات، باز افعال و صفات در یک کلام معانی را نه ذوات را، که میگیم یکی از معانی امر هستند وقتی است که شما این معانی صفات رو به صورت اسم مصدری لحاظ کنید. لیس المراد من الفعل و صفت المعنى الحدثی ای المعنى المصدری، معنای حدثی معنای مصدری وقتی که شما اون وصف را مضافاً به فاعل یا مفعول خارج از ذات بالاخره لحاظش کنید، بل المراد منه نفس الفعل اسم مصدر، یعنی قیچی کنید اضافه هاشو، نفس الفعل او صفت به ما هو موجودون فی نفسه، یعنی اضافه هاشو قطع کنید، به ما هو موجودون فی نفسه یعنی با قطع نظر از ارتباطاتش با خارج از ذات، مخارج از خودش نفسه خودش، یعنی لم یلاحظ فیه جهت الصدور من الفاعل، جهت الصدور جهت الایجاد درش لحاظ نشده، و هو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدری ای ما يدل عليه اسم المصدر، بالاخره ای مطلب راحت میکنه. اگر میگیم یکی از معانی امر شیعه، یعنی یکی از معانی امر، یعنی میتونید واژه امر رو بر اسماء مصادر اطلاق کنید، هر اسم مصدری رو میتونید با واژه امر یاد کنید که بشه امر منا شیء، شیء که دائرش فقط اسماء مصادر رو شامل بشه، ولذا لا یشتق من، میگه به همین خاطره که اشتقاقات نداره، اسم مصدر مشتقات نداره، فلا یقال امر یأمر آمر مأمور به معنای معخوذ از شیء، اگر امر از شیء باشه مشتقات نداره، ولو کان اون امر معنا حدثیان، اگر یک معنای مستری بود که مشتقات داشت، به خلاف امر معنای طلب اون مشتقات داره، و لذا خب خود طلب هم یک از معانیه، یک از صفات، یک از اعرازه، او رو نمیاره زیر مجموعه معنای دومش کنه، چون او به صورت اسم مصدری لحاظ میشه، لذا مشتقات داره. در حقیقت امر معنای طلب اگر نبود این خصوصیت که در امر معنای شیء قرار معنا به صورت اسم مصدری لحاظ بشه، امر معنای شیء شامل امر معنای طلب هم بود، اونم جز ذوات نیست، جز معانی و صفاته، اما به صورت مصدریه. به خلاف امر معنای طلب فإن المقصود منه المعنى الحدثی، معنای حدثی معنا من حیث انه حادث، که قهرن مضافن به موجد لحاظ شده، و جهت المعنى الحدثی و جهت المقصود من هو المعنى الحدثی و جهت صدور و ایجاد اون مد نظر مورد هدف و لذا یشتق من فیقال و امر یعمر و آمر و دلیلشون Hoş söyleyeyim.